أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتغني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعملي بما هو أرزى. درس 107 سوره مبارکه منافقون قسمت آغازینش آیه 1 تا آیه 4. مستحضر باشن دوستان که این سوره مدنیه و 105 سوره نازل شده بر پیامبر گرامی اسلامی، یعنی جز سوره هایی است که در چی پایان در حقیقت دوران نزول 114 تا 105 باشه خودش دیگه برای شما. البته 63 سوره قرآنه ولی نزولش مهمه که 105 سوره نازل شده بر پیامبره. سه بخش اساسی هم داره که الان توضیح خواهیم داد. اسم سوره منافق نیست، منافقونه. حتی منافقین هم غلطه، منافقون علمه برای این سوره. اگه مضاف الیه واقع بشه نمیگن منافقین، سوره المنافقون نمیگن سوره المنافقین، چون منافقون اسم سوره است. خب استماع میکنیم تلاوت سوره رو، بعدش هم وارد میشیم بحثش. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه سوره رو یه مرور خیلی سریع میکنیم چون ابعادی داره و اینها. این سوره منافقون از سورهایی است که خیلی از نظر اجتماعی و بحث‌های سیاسی حساسه، در دوران خیلی ویژه هم نازل شده. حتما مدنی است به خاطر اینکه در مکه ما نفاق نداشتیم. چرا؟ چون در مکه ما زوری نداشتیم، اسلام تازه مطرح شده بود، ضعیف بود. اسلام که ضعیف بود و هنوز قدرتی نداشت، لازم نبود کسی پنهانکاری کنه، همه آشکارا باش مخالفت میکردن. اونا که موافق بودن موافقت خودشونو بیچارا پنهان میکردن که وقتی آسیب نبینند و اینا. در مدینه که اسلام زورمند شد و قدرتمند شد و داره حکومت شد و برو بیا پیدا کرد، اونجا بود که در حقیقت دشمن برای مواجهه مجبور بود که یه خورده چهره خودشو پنهان کنه و نفوذ کنه. تمام داستان نفاق داستان نفوذه، راهی برای نفوذ در جبهه حق. این قصه نفاقه، اول آخر نفاق همین فلسفه رو بیشتر نداره، آسیب زدن از درون. چون به حال کسایی که کفر آشکار و علنی اعلام میکنن معلومه کفر بعضی وقتا برای مقابله با جبهه حق نمیتونه خودش رو چیکار کنه، آشکارا نشون بده و به صورت واضح بیاد مقابله کنه، چون آسیب ببینه، ضربه میخوره، برش دستشون لو میره، لذا میاد خودشو پنهان میکنه و اینها. حالا اینکه منافقین گاهی حقیقتا کفارند، یعنی هیچ کفر دارند و اینها، این یه گروه اصلیشون هم همینا. ممکنه قبلا مؤمن بودن بعد کافر شدند، حالا اومدن در حقیقت چی شده؟ مثلا خودشونو پنهان میکنن با جبهه حق. بعضی وقتا هم هستش که نه، نفاق ممکنه طرف مؤمنم باشه ظاهرن، ولی به خاطر اندیشه های خطا و غلطی که داره عملا در خدمت جبهه نفاقه، که این بسیار خطرناکتره. یعنی خودش نمازش منظمه، اعتقادش درسته به حسب ظاهر چی چی، ولی به خاطر تفکر غلطی که پیدا کرده و تحت تاثیر دشمن واقع شده، عملا یکی از مهره های دشمن حساب میشه. اینها میگه خودش بخواد، اما به شدت اصرار داره که اهل ایمان در جبهه حق همراه با در حقیقت حاکمیت، اما حقیقتا اینجور نیست. این خیلی دیگه خطرناکه. و ما در انقلاب اسلامی از وقتی که زورمون خوب شد و حکومت مستقر شد و اینها، نفاق خیلی جلوه پیدا کرد و روز به روز نفاق عمیق‌تر میشه. بنابراین روز به روز نفاق به طور طبیعی عمیق‌تر میشه. واسه مراقبت کنیم. چی فرمونی؟ بنابراین این سوره از این جهت خیلی حساسه. مسائل روز روز ماست که واسه بهش توجه کنیم. اذا جاءک، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. وقتی منافقین میان پیش تو میگن که چی؟ ما شهادت میدیم که تو رسول اللهی. شهادت میدیم که رسول اللهی. والله یعلم انک رسول، خدا که میدونه تو رسولش هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که منافقین چه دروغگوان. خب حالا این منافقین دروغ میگفتن که تو رسول اللهی؟ اینو بحث میکنیم که اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله، این قسم هاشون رو سپر قرار دادن که سد راه خدا کنن، باز بدارن یا خودشون باز بمونن، هر دوش. انهم ساء ما کانوا یعملون، بد جوری دارن عمل میکنن، خیلی بد رفتاریه که آدم قسمش رو مانع راه خدا قرار بده، قسم برای اینکه راه خدا پیش بره و اینها. ذالک به انهم، دلیلش هم اینه که چرا اینجوری دارن عمل میکنن. آمنوا ثم کفروا، کسی که مؤمن شد بعد کافر شد، فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون، خدا بر قلبشون مهر میزنه دیگه، فهم ازشون میگیره. اینا اتفاقا منافقین خیلی مدعی فهمند، اتفاقا میگن اگه فهمی هم باشه ما داریم، شما حالیتون نیست که، ولی نه نه نه، هم لا یفقهون، اصلا حالیشون نیست. اینا جالبه. و اذا رأیت هم توجبه که اجسامهم، وقتی ببینیشون اجسامشون تو رو تعجب مینازه، ماشاءالله همچنین شیک و پیک و مرتب و با یه ایمنه و خیلی ظاهر الصلاح و از هر جهت عالی. و این یقولو تسمع لقوله، وقتی حرف میزنن تو گوش میکنی، یعنی میگه قابلیت شنیدن دارن، چه آدم هایی با شخصیتی چیزی دیدی، آدم یادم میگه خورو کلاس ملاس داره، توجه میکنه به حرفش اینا. ولی که انهم خشب و مسنده، اینا گویا مثل چی هستند؟ مثل چوب های تکیه داده شده، چوب خشک تکیه داده شده چی؟ به دیوار، اونجوری هستند اینا. حالا میگه معناش چیه؟ بعد چیز جالب دیگه که منافقین دارن، یحسبون کل صیحتن علیهم، هر صدایی بلند میشه فکر میکنن علیه اونهاست. اصلا یکی از ویژگی های نفاق و منافق، انسانی که صادق نیست اینه، هر سر صدایی میشه. دیدی تو خونه یکی متهمه واقعا هم اتهام وارده بهش و اینا، هر چیزی میشه فوری به خودش میگیره و اینا، این آدم مشکل داره. اصلا تعبیری داریم الخائن و خائف، آدم خیانتکار همیشه ترسوه، همیشه میترسه. این خاصیت آدم های مشکل داره که هر تقی میشه فهم کنه علیه اوه، چون میدونه که آدم متهمیه، خودش میدونه. یحسبونه، خیال میکنن، ها اینجوری نیست ولی اینجوری خیال میکنن که هر صحبت و سهیه برای علیه اوناست. حمل عدو، رسول ما بدان دشمن حقیقی همینان. العدو، وجود الفلام بر سر خبر نشان اختصاص و انحصاره، هم مبتدا، العدو خبرش، ایشان همان دشمنانن، این دشمن فقط اینا، میان اختصاص دشمن بودن رو میرسونه در ایشان که منافقین باشن. فاحذرهم، تلاش کن از اینا دوری کنی، بر حذر باشی. قاتلهم الله، خدا اینها رو بکشه. انا یوفکون، که چگونه از حق بازگردانده می شوند، این شیطان چطور تونسته اینا رو چکار کنه از حق برگردونه. طبعه مهر زده شد، شر واژه ها. ببینید طبع به شکل خاصی در آوردن، مهر زدن، یه چیزی مثلا شما هر شکلی به خمیر بدیم میگن به اون شکل طبعش کردی، یعنی به اون شکل درش آوردی. طبعه فعل ماضی مجهوله، در اصل معنی چیزی است به شکل خاصی در آورده شده، در آورده شود. مانند سکه زدن، سکه رو هم دنیا برحال مواد مذابیه دیگه، به اون شکل درش میارن دو اینا. این ماده در قرآن در مورد قلب به کار رفته، به منظور از آن مهر زدن بر قلب و جلوگیر از ادراک صحیحه. قلب به شکلی در میاد که خاصیت اصلیش که درکه رو از دست میده، به میان طبع مهر میزنن. گویا طبع حکم یه عایقی داره که کارکرد قلب رو مانعش میشه. قلب بس ببینه، بفهمه، بشنوه، چی کنه، همه این خاصیت رو میافته ازش. اینا میگن فطبعه، حقیقت شنوایی رو نداره، حقیقت دیدن رو نداره، حقیقت درک رو نداره. لا یفقهون، نمیفهمن. فقه فهمیدن، دریافتن، در حقیقت شکافتن و با عمق مطلب پی بردن با فایدی اولش. فهمیدن برسه دقت و تعمله. فقه به هر گونه علمی گفته نمیشه، بلکه به معنای پی بردن به معلومات غایب بر اساس دقت و تعمل در معلومات حاضره. پس ما یه معلومات حاضر داریم، اطلاعاتی که الان داریم، یه سری اطلاعاتی که نداریم، یه معلومات غایب، چیزایی هست ما نمیدونیم. فقه پیمودن فرایند انتقال از معلومات حاضر به معلومات چی؟ غایبه. فکرم در منطق همه میگن، فکرم یعنی انسان با یه سری مقدماتی که میدونه داره و اینا، فیبر به یه سری چی مجهولات و اینا. حالا مسنده تکیه داده شده، سنود تکیه دادن، بالا رفتن. سند در اصل یعنی تکیه‌گاهه، مثل دیوار و ستون. بعد میره باب تفعیل، سند یا سند و تسنید، مسند یا مسنده، اسم مفعول باب تفعیله. به این تکیه داده شده، چوبهای خوشی که تکیه داده شدن، مسنده. چرا مؤنث اومده؟ چون خوشب در حقیقت جمع مکسره، برای شما عرض کنم که حکم مفرد مؤنث رو داره. یوفکون، بازگردانده میشون. افک و افک، بازگرداندن، دروغ گفتن. یوفکون فعل مضارع مجهوله، بازگرداندن چیزی از صورت واقعی و حقیقی. معفوک، به کسی گفته میشه که از حق بازداشته شده، میگن معفوکه. به دروغ هم افک میگن، به خاطر انسان را از حق باز میداره. پس افک بازگردوندن، دروغ گفتنه. به تهمت هم میگن افک، چون انسان را از حقیقت چیز باز میداره. میشه خود تهمت هم، دروغ، تهمت، نمی چیده. یه واژه‌ای که اینجا مورد بحثه واژه اخذ است. اخذ مصدر سوسی میداره، یعنی گرفتنه. تکرار در قرآن داشته باشید 372 بار، یعنی بسیار واژه پرکاربردی از این جهت. برای شما عرض کنم که مجرم رو برای مجازات کردن اول دستگیرش میکنن، لذا اخذ به عنوان کنایه از مجازات گرفته میشه. فعصا فرعون رسول فاخذناه اخذا و بیلا، و ملن کسی رو میگیرن، همون دستگیر کردن. هر کی دیگه دستگیر، کسی که کار خلافی نگه، کسی چیز نمیکنه. نهایتاً این که حداقل بهش اتهام زده شده، مورد اتهام دستگیر میشه. اخذ هم دستگیر کردنه، گرفتن کسی. معمولا آدم مجرم این کار میکنن، و در قرآن در حقیقت کنایه از مجازاته. ما اخذشون کردیم، به اضافه این مجازاتشون کردیم، چون مجازات مقدمش دستگیر کردن انسان در صحنه و طی مراحل قانونی اثبات مجرمیت دیگه. خوز فعل امر یعنی بگیر، مثل کلومر. تخفیف قاعده تخفیف استثنا شده دیگه، حمزه امر، حمزه امر نمیگیره، فالفلش هم هست شده. خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، که اینو بلدید ناکنید. قاعدتا اخذه فعل ماضی مضارعش یأخذو، امر حاضر بخوای درست کنی میشه تأخذو، میشه اؤخذ. او خوز فوقش تخفیف همزه میشه او خوز. عرب او خوز نگفته، گفته خوز، اوشو انداخته، دوتا همزه رو انداخته، او خوز رو انداخته، او اشو، دوتا همزه رو. بنابراین این یه استثناست، مثل کل و مر، تأکلو، او کل، او کل، کل، دوتا همزه میفته، تأمرو، او امر، او امر، امر بس بشه، ولی مر میگه، خوز و کل و مر رو. حالا سل قصهش فرم کنه، بین ربطی نداره. سل هم همزهش افتاده، اونتا همزه این که چیه؟ عین الفعل سأل است. اون به خاطر علاله. سأل رو تخفیف بیدم میشه ساله. سال یسال و لیسل سل. مثل قا، مثل مثلا خاف و یخاف و لیخف خف. سال یسال و لیسل سل. حتی سأل یسال و لیسل اسأل هم مده که الان فراغانتر همی اسأله. اسأل تعلم. بپرس بدون. ولی سال یا سال یا سال سلام اومده سل سلا سلو سلونی قبل ان تفقیدونی، هر دوش استعمال شده. خب آخذ اسم فاعله، اخذ میشه فاعلون، آخذون، همزه به الف تبدیل شده، ما من دابتن الله و آخذون به ناصیت ها. اتخاذ مثلا با افتعال اتخاذ بوده، اتخاذ، اتخاذ میشه اتخاذ، به تا تبدیل میشه. براتون مرار ابدال ادغام نوشته قشنگ ها، روشنه؟ یه چیزهایی اینجا نوشته معلومه. مصدر گرفتن همراه با، خب گرفتن همراه با دقت و توجه، از این منظر معنای انتخاب برگزیدن به کار، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا با دقت حساب شده در حقیقت ابراهیم رو به عنوان دوست خودش برگزید. برگزیدن و انتخاب کردن روش تأمل و دقت زیادی. یک شما اینجوری دست من چیزی فهمی داری؟ این نمیگن اتخاذ، میگن اخذ، اخذ گرفتن. اتخاذ اخذ ویژه است، اخذ با عنایت، اخذ با توجه، در حقیقت یه نوع انتخابه. خدا ابراهیم رو خلیل خودش انتخاب کرد. پیغمبر فردای قیامت وقتی میخواد ما رو جهنمی کنه چجوری از دست ما شکایت میکنه؟ رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اتخاذ کردن مهجور. نمیگه ترکو مهجورا، این قرآن ترکش کردن مهجورا. کی جرأت داره قرآن ترکش کنه؟ تو خونه ما نباشه نمیشه، همراهم نباشه نمیشه، از زیرش رد نشم نمیشه، جلدش کاغذش فلان خوب نباشه نمیشه، حتی نخونم نمیشه. اینا هست. اما تمام این چیزا که میشه، بهترین جلد، بهترین قاب، بهترین چیز، حتی تلاوت، قرائت عادی، همه اینا مهجوران است. مهجوریت یک چیز یعنی عدم توجه به حقیقت اون چیز، عدم توجه به پیام اون چیز، عدم توجه به، حتی نمیگه اخذ و مهجورا، قرآن گرفتن مهجورانه، یعنی عادی، نه نه اتخذ، یعنی خیلی قرآن رو با اهتمام میگیرنش، با عنایت قرآن رو با عنایت کامل میگیرنش، اما این اتخاذ مهجوران است، اینه کاری به پیامش چیه؟ ندارد. مثل این چیزایی که دیدی چقدر وسواس بخوری تا دکتر خوب پیدا کنی، بشتاری میری میگردی کلی، میری کلی هم هزینه میکنی تا بری پیشش، بری بیای، کلی هم ویزیت میدی، حتی کلی هم پول میدی داراشو میخری و اون نمیخوری. دکتر رو اتخاذ کردی شما، عنایت ویژه رفتی انتخابش کردی، با عنایت، با اهتمام، کلی هم سرمایه‌گذاری کردی، ولی مهجورانه بود، یعنی به دستورش عمل نکردی، این اتخاذ مهجورانه. مثلا ما با قرآن همچین مسئله، شفاه، اما این شفا چیه؟ این شفا استشفا نمیشه، چون استشفا نمی کنیم، طلب شفا قرآن نمی کنیم، به صورت یه مریض به سراغ طبیب نمیریم، این برخورد ما نداریم دیگه، برای اینجوری میشه. ما 22 تا فرهنگ نسبت به قرآن کریم نداریم، این حالا ما این برنامه رو میریم مفصل بحث میکنیم. یکیش فرهنگ استشفاعه، طلب قرآن هر خاصیتی داره، اون خاصیت رو از قرآن بخواید و برید محقق کنید در فرد، در خانواده، در اجتماع. اگه این کارو نکنید باختید. قرآن میگه من رحمتم، مگه نگفتین نازل ما قرآن شفاون و رحمتون، بعد چیکار کنیم؟ استرحام، طلب رحمت کنیم از قرآن. چجوری؟ آبا حسد جالبیه، چگونه از قرآن استرخان کنی؟ قرآن میگه من هر چیزی که شما فکر کنی تبیان کل شیم، من راجع به همه چیز حرف دارم و همه چیز رو میدونم. پس استنتاق کنیم پس از قرآن، حرف وادار کنیم حرف روشی بزنه برامون نداریم. لذا مولا علیه السلام در نشاقه فهم مردم فستشفوه، از قرآن استشفا کنیم، فستانتقوه، قرآن رو به حرف وادار کنیم. بیست و دو تا فرنگ گفتم ها، دیر دراره دیگه. مثلا قرآن میگه من نورم، خواهی نور رو چیکار کنیم اینا؟ بس استناره کرد، طلب نور کرد از قرآن. چیجور به طلب نور کنیم؟ از این استرخام که گفتیم طلب رحمت، چیجور میشه طلب رحمت کرد؟ چند تا راهکار داره، خود قرآنم میگه. یکی راهکارش اینه فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میخوای مورد رحمت قرآنی واقع بشید، در قدرت رحمت الهی بهره مند بشید و رحمت باشه این قرآن، وقتی خونده میشه قرآن دو تا فرهنگ رو اعمال کنید، یک فرهنگ استماع، دو فرهنگ انصات. این دو تا فرهنگ رو داشته باشید انشالله مورد رحمت واقع میشید، لعلکم ترحمون. پس استرحام از قرآنی کریم اینه که موقع خواندن قرآن مهم نیست کی بخونه، چیکار داری؟ مهم نیست چجوری میخونه، چیکار داری؟ قرآن خونده شد. بچه بزرگ کوچیک با رادیو بی رادیو تلویزیون زنده غیر زنده مهم نیست، قرآن، حتی قرآن خونده میشه، حتی نمیگه تولیه، اصلا تلاوت هم کاری نداره، چون تلاوت با قرائت چند تا فرق داره دیگه، قبلا گفتیم. هم قرآن رو حرف داره، میگه وقتی خونده شد یا خونده بشه، فستمعو نفسمعو، سماع نمیخوام، استماع میخوام و انصات میخوام، انستو با به افعاله. خب ببینید فرنگ استماع و فرنگ انصات چیه و تفاوت این دوتا چیه. آها بفرمایید چی هست؟ خب لازمه این دوتا چی میشه، چه نسبتی با رحمت داره؟ حالا اینا چه مقدمیتی اینا این دوتا استماع بر رحمت داره؟ رحمت چیه که شرطش استماع و انصاته؟ بس قشنگی این هر کنم یه کتاب ها انشاءالله داره تألیف میشه، خدا بخواد، فرهنگ های 22 گانه و راهکارهای تحققش. میفهمد که این کتاب مبارک نازل شده لیدبر و آیاته، برای اینکه تدبر کنید آیاتش، ولی تذکر و اولو الالباب، برای اینکه متذکر بشن صاحبان خرد. ببخشید تدبر چیه؟ تدبر چیه در قرآن کنیم؟ و تذکر چیه که نتیجه تدبره؟ چیجو فرهنگ تدبر و تذکر رو در خودمون اجرایی کنیم؟ قیلی قشنگ. برای شما عرض کنم که اینم که متخذات هم که اینجا متخذه است، اسفال باب افتعاله، متخذات اختان سوره نساء آیه 25 اومده و اینا، که برای شما عرض کنم که ببینید اتخاذ از ماده تخذ است، بی خود گفتن. حالا بعضی میگن اتخاذ اصلش اخذه بوده، اتخذه میشه ایتخذه، ایتخذه بالا هم گفتیم میشه اتخذه، ولی گفتن نه تخذه است. مؤاخذه مثلا با مفاعله است، بازخواست کردن. این معنا معمولا اشاره به مجازاتی که در برای گرفتن نعمت و بی جا نیاوردن شکرش میگن. بنابراین در معنای مصدر دو معنای مجازات و مقابله نهفته است. لو یاخذ الله الناس بظلمن، پس مؤاخذه یعنی مجازات کردن به منظور مقابله با طرف. شما مادری کردی برای یه بچه، این بچه نه احترامی نمیذاره، چیز هم میکنه، به اصطلاح حق تمدا نمیکنه، توهین هم بهت میکنه، شما میای مؤاخذهش میکنی، مجازات میکنی و مقابله بابت این بی احترامی و شکری که به جا نیورد. چون بچه بس دو تا کار بکنه، یک بیادبی نکنه، دو احترام بذاره. سوالاتی که داریم، یالا دیگه به شما احترام بذاره، یالا دیگه بی احترامی کنه، یالا دیگه که نه احترام بذاره نه بی احترام میکنه، خونسا باشه. بعضیا که وظیفه‌شون احترام گذاشتنه میان چیکار میکنن؟ درست معکوسه، احترام نمیذارند و بی احترامی هم میکنند. این تعبیر مجازات و مقابله با این آدم بحثی مجاز کرد و مقابله کرد با این رفتار زشتش. ها برای شما از کنم که پدر مادر خیلی مهمن، حواستون باشه، اگه دارید حواشو داشته باشید، اگه ندارید که دیگه چی، از دستون در رفته. حالا دستونم در رفته باشه، چه پدر چه مادر چه هر دو، یعنی مثل من یتیم باشید از هر دو طرف، برای شما از کنم که مادر کوچکی یتیم شدیم، نه خوبه، یعنی خودشه، میتونید در حقیقت در برزخ براشون کارایی کنید که دائما در حقتون دعا کنن و دائما براتون خیر بخوان. دو این ممکنه، مشکل نداره. خب کارگاه سوره رو که می‌بینید، نکته ترجمه هم نکته خیلی چیزی نداره، با سوره نکته بلاغی در ترجمه که نگاه کنید. راجع به تقاضای من جان نفست دو سه ترجمه آورده از آقای اشرفی و فولادوند و مشتاوی، مقایسه با هم کرده که خیلی مشکل جدی نداره. در من سیما هدایتی رو بعدم برمیگردم الان بهش. در محضر معصومان هم داره، قال رسول الله آیت المنافق ثلاثون، نشانه منافق سه چیزه، اذا حدث کذب کذب کذب، وقتی حرف میزنه دروغ میگه، اذا وعد اخلف، وقتی وعده میده خلف وعده میکنه، اذا تومنه خان، وقتی اعتماد بهش میشه خیانت میکنه. یعنی دائما در خلاف دیگه، گوش دادی؟ دروغ از بزرگترین خلافای عالمه، خلف وعده هم که روشنه. وقتی کسی شما را امین شمرد، او اتومنه، این امین شمرده بشه، مجهوله، امانت میره بابا افتعال، اعتمنه میشه اتومنه، اذا اتومنه خان، خیانت میکنه. اینم این نشان نفاقه. حالا البته چه نوع نفاقیه؟ این آقا با ایمان جمع میشه نمیشه؟ بله، منافق گاهی مؤمنه گاهی کافره، یادتون باشه قبلا گفتیم اینا. منافق مؤمن اینجوریه، شما مبتلا به دروغ نشدی تا حالا میشه منافق دیگه. نه اینکه سه تاشو با هم داشته باشه، هر کدوم به تنهایی علامت نفاقه، این سه تا شاخصای اصلیشه. من اگه دروغ گفتم و خلف وعده کردم و خیانت کردم منافق میشم؟ نه، هر کدوم به تنهایی نشانه نفاقه. آره نشانه، نشون میده که ببینید نفاق چیه. حالا من بحثی براتون بکنم، حالا بذارید تیکر رو بگم، بذار آخر بگم بعدم بگید من نفاق چیه. خب ان شاء الله که تیکر حفظ کنین، بریم سراغ زبان قرآن، اقصا محراب در اسم مجرورات. اوتومنه نه، ائتمنه چه ائتمنه، ولی چون وقتی متصل میشه او اوتومنه میشه، اوتومنه، گوش داری؟ اوتومنه وقتی متصل میشه دیگه اون همزه ظاهر میشه، همزهش همزه وصل میشه، خب برمیگرد به حالت اصلیش، اوتومنه میشه اذعتومنه. دیوانه میتونیم؟ بله، حالت عادی بخواب بخونیم، بله، اوتومنه سعیدون، سعید امین شمرده شد، بله. ولی اگه بگیم وقتی سعید امین شمرده شد، میگیم اوتومنه سعیدون، وقتی سعید امین شمرده شد، روشنه؟ خب میریم سراغ مجرورات. ایاتون باشه گفتیم یکی از حالات اسم جره، اسم جر مخصوص اسمه، ما فعل هیچ وقت مجرور نمیشه، همونطوری که اسم هیچ وقت مجزوم نمیشه و جزم مخصوص چیه؟ فعله، روشنه؟ اما نصب و رفع مشترک بین اسم و فعله، نقشی است که مشترکاً بازی میکنن، یعنی میتونه هم اسم و فعل هر دو مرفوع باشن یا منصوب باشن، اما فعل فقط مجزوم میشه و اسم است که فقط مجرور میشود. و سلام نامه تمام. حالا اسم در چند جا مجزوم میشه و وقتی مجزوم میشه چه علامتی میگیره؟ علامت‌ها رو جلسه گذشته گفتیم، و ما در این جلسه جایگاه ها رو بس بگیم. بعد برای شما عرض کنم که خب یکی از جایی که اسم مجرور میشه بعد از حرف جر واقع شدنه، حروفی داریم جر میدن، 17 تا بیشتر نیستن. قبلا خوندین ها، با اتاق و کاف و لام و باب و منزون سالا ربع آشام ندافیان الا حتی الا، ولی 13 تا 17 تا نمیدونن، به هر حال تا 17 تا شمردن، حتی بیشتر هم شمردن بعضی. این حروف که حروف جر هستند با من باشید یه دقیقه، با من باشید. میان جر یعنی کشیدن، میان جر میدن. جر دادن به یک چیز یه علامتی داره، علامتش هم کسره است. در عربی غیر منصرف علامت جر فتحه است، من ابراهیم. در عربی عادی علامتش هم کسره است، من سعیدن. در مثنا جمع یا من مسلمینه، من مسلمینه. من اسماء سته هم همینطور، من ابیه، من اخیه، من هنیه، اینا هم اینا. چیزی که وجود داره اینه که وقتی جار میاد اسمی رو مجرور میکنه، این یه چیز به اصطلاح پادر هواییه. میگن جار و مجرور نه مفرد نه جمله، اصطلاح بهش میگن شبه جمله است. شبه جمله این چی؟ این بوی یه ترکیب میده، از مفرد عبور کرده ولی ترکیب درست درمونی هم نیست هنوز. میگم فدار، در خانه. در خانه یا تو چیز داره؟ خب در خانه چی؟ روی میز. روی میز چی؟ مثلا نشستم، کتاب گذاشتم روی میز، چیکار کردیم؟ نوشتم. روی میز چی؟ بالای سقف. بالای سقف چی شد؟ بالای سقف سفید است، سیاه است. این مثلا دویدم، پریدم، چیه؟ این میگن هر جار و مجروری حکم یه لامپی داره که به سقف آویزونه، بایستی به یه جا وابسته باشه تا این مستقر بشه. اگر وابسته به یه جا نشه دچار بحران و مشکل میشه. لذا میگن هر جار و مجروری متعلقه، متعلقه اینی وابسته است و یک متعلق داره، این طرف وابستگی. دقیقا مثل لامپ آویزونه به سقف که اگر اون سقف نباشه لامپ هم طلب میخوره چی؟ زمین. آره دیگه، وابسته اون طرف شه. لامپ که آویزون شده به یه سیم، اچ اون سیمه پاره بشه لامپ هم چی؟ میفته. اچ به اون چی که این بهش وابسته است میگن متعلق. به خود جار و مجرور هم میگن متعلق، یعنی وابسته. خب حالا بحث اینی که متعلق جار و مجرور که لازمی داشته باشه حتما چه چیزی؟ میگن معمولا فعله. فعل مثل چی؟ میگم که جلست و علل کرسی، نشستم رو صندلی. علل کرسی جار و مجرور، متعلق به جلست و نشستم رو صندلی. اخست و من فیه، گرفتم از دهانش. اخست و من سعیدن، گرفتم از سعید. از سعید چی کار کردم؟ اخست و گرفتم. میگن من سعیدن جار و مجرور متعلق به چی؟ اخست و. میتونه فعل نباشه متعلق، شبه فعل باشه. شبه فعل مثل چی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفصیل، صيغه مبالغه. اینا میتونن چی باشن؟ متعلق جار و مجرور باشن، اشکال نداره. میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من دارم قرار میدم، قرار دهنده هستم. فی الارض در زمین، ببخشید فی الارض جار و مجرور، فی الارض جار و مجرور متعلق به چی؟ جاعلن، قرار دهنده هستم در زمین. میتونی بگی جعلت فی الارض میشه فعل، میتونی بگی جاعلن فی الارض، چون نمیخواست خدا زمان بهش بده و اینا، میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در روی زمین جانشین. اینجا جاعلن الان متعلق چی؟ فی الارض، متعلق وابسته به اوست. و این وابستگی خیلی مهمه، بعدم میخونید، خیلی کلیدیه. آقا میشه متعلق یه وقتی نباشه؟ بله، بعضی ها واجبه نباشه. مثلا میگم علیون فدار، ترجمه کنید علیون فدار یعنی علی در خانه هست. ببخشید این هست کجاست؟ تو جمله عربی نیست. این هست در جمله عربی نیست، ولی تو فارسی هست. شما در فارسی نمیگی علیون فدار، بگی علی در خانه. چی شد؟ علی در خانه هست یا نیست؟ مبهمه تو فارسی، ولی تو عربی نه، میگن علیون فدار نقطه سرخط. علیون فدار این چی؟ علی در خانه هست، نه نیست، هست. میگن این فدار که جار و مجروره متعلق به اون هستیست که تو عربی نمیارن و لازمه نیاری. میگن علیون یکون و فدار. خوب دقت کنید، علی هست در خانه، یکونو مقدره. یا علیون کائنون، اسم فاعل یکونو چی میشه؟ کائن یعنی هست، بود، هست. یا چیزایی که به معنی کان یکونو هستش، مثلا ثبت یثبتو، ثبت هم یعنی هست. علیون ثبت فدار یا یثبتو فدار یا ثابتون فدار. حصلن به معنی بودنه، حصل یحصل، علیون یحصل فدار، تو خونه هست، حاصله. یا حاصلون فدار. یا استقرم همینطوره، علیون استقر فدار، تو خونه هست. استقرم به معنی کانست. یا یستقر رو فدار، اونم همینه، یعنی یکونو. یا علیون مستقرون فدار، یعنی اسفالشو بگو، مشکل نیست. ببینید یه لحظه از بیرون، فعل هایی که دلالت بر بودن میکنن، بودن مثل وجود، حصول، ثبوت و استقرار، اینا میگن افعال عموم، افعال عموم. چرا میگن ایشون افعال عموم؟ چون تمام موجودات این افعال رو دارند. چون تمام موجودات این افعال رو چیه؟ دارن. اگه چیزی وجود داره متصف به صفت چیه؟ بودنه دیگه. اگه بودن نداشت که نبود بود، عدم بود، هیچی نبود که، هیچی نبود. الان توی این اتاق که نشستیم تعداد خانوم متصف به صفت بودن هم. دوربین متصف به صفت بودن، این میکروفون متصف به صفت لذت هست. ولی مثلا یه گاو مثلا 500 کیلویی اینجا الان وجود نداره، توی این اتاق معدومه، نیست. هیچی دیگه متصف به صفت بودن نیست، نیست، اینجا نیست. نکته ای که وجود داره اینه که ما افعال عموم افعالی هن که همه اون چی که موجودن دارن. لذا نگاه کنید هر چی تو اینجا دوربر موجوده فعل بودن باش دارن. لذا میتونیم این میکروفون هست، میز هست، کتاب هست، ساعت هست، چراغ هست، هست، هست دیگه، همه هست، بودن هست، همیشه هست. این روشن؟ حالا نکته ای که هست اینه که مقابلش افعال خصوص داریم. افعال خصوص افعالی هستن که مخصوص بعضی هستن. مثل چی؟ مثلا افعالی که مال همه نیست، مثلا نوشتن. الان اینجا خیلی چیزا هست ولی فقط بعضیشو می نویسند. الان این دیوار که نمی نویسه؟ نه. اون در که نمی نویسه؟ نه. این انسان هایی هستن اینجا، خانم هایی هستن که اونا می نویسن. نفس کشیدن داره مخصوص بعضی هست. خب برای شما از کنم که اسم ببرید، فعل بگید، تون تون حرکت کردن. بعضی ها حرکت میکنن، دستشون حرکت میکنن، پاشون میکنن حرکت بدن. گرفتید؟ یعنی تمام افعال غیر از بودن اینا افعال خصوص هند. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سفید بودن، الان این وصفه، سفید بودن. الان یه پارچه های مشکی ندارن ولی سنگا چی دارن؟ اون دره که سفیده داره، اون ورقی که شما داری سفید بودن رو داره. خب لذا با من باشید، هرگاه متعلق جار و مجرور افعال عموم باشه حذف میشه. قانونش این شد، هرگاه متعلق جار و مجرور افعال عموم باشه حذف میشه. چرا؟ چون معلومه آقا علیون فدار، علی در خانه، یعنی هست دیگه، هست. چون اگه میخواستی بگی نیست، فعل داره عربی براش، میگه لیس علیون فدار، علی در خانه نیست. یا ما علیون فدار، علی در خانه نیست. یا لا یکونو علیون فدار، علی در خانه نیست. این نیست رو میگن. وقتی نیست رو نمیگن یعنی چی؟ یعنی هست. وقتی میگم علیون فدار یعنی علیون یکون فدار. میگن جار و مجرور متعلقش وقتی از افعال عمومی باز حذف بشه. الحمد لله رب العالمین. الحمد مبتدا، لله جار و مجرور متعلق به چیه؟ یعنی چی؟ هم برای خدا چی؟ هست یا نیست؟ هم مخصوص خدا هست. اینجا رو میگم، یه الحمد ثابتون لله، حاصلون لله، موجودون لله، یکون لله، یستقر لله، هرچی مقاید گرفتید؟ اما افعال عمومی کشو بیار اینجا، چه به صورت فعلی بیار، یکونو بگو، یستقر بگو، یجیده بگو، یا به صورت اسفایلی، حاصلون، ثابتون، کائنون، فرق نمی کنه، موجودون. گرفتید؟ افعال عموم خصوصی یاد گرفتید؟ افعال عموم که تمام اونا که موجودن دارن این فعل رو، فعل بودنه، فعل بودن هر چی هست بودن رو داره، ولی افعال خصوص بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. مثل راه رفتن، الان خدایش این صندلی راه میره؟ نه، ولی ما راه میریم، گربه راه میره، مثلا حیوانات راه میرن. راه رفتن مخصوص بعضی هست تو عالم، غذا خوردن اونم مخصوص بعضی هست، حیوانات و انسان ها معمولا غذا میخورن و گیاهان مثلا، حالا اونا شکل غذا خوردنشون فرق میکنه. خب بریم سراغ بحثای خودمون که برای شما عرض کنم که در سوره منافقون، نه منافق، برای شما عرض کنم که چیز جالبیه واقعا، یه بحثای مقدماتی رو اشاره کردم و اینا، سه قسمت کلیدی داره که شما خودتون دیدید و اینا. خب همین جزوه نگاه کنید، تو بحث چیز یه اشاره دارن، اشاره خیلی خوبیه که میگن که این سوره از سه گفتار تشکیل شده. گفتار نخست ویژگی اعتقادی منافقان، ماهیت دینی اونها افشا میشه، آیه 1 تا 6 درسته. گفتار دوم افشای توطئه منافقین برای تضعیف حکومت اسلامی، ماهیت سیاسی اونها آشکار میکنه، آیات 7 و 8. گفتار سوم برشمردن عوامل حفظ ایمان از نفاق، به مؤمنین هشدار میده که از نظر اخلاقی مراقب باشن به نفاق اعتقادی سیاسی دچار نشن، آیات 9 تا 11. لذا انقدر این سوره حساس و مهمه که شما در نماز، نماز جمعه که مهمترین حساسترین عبادت هفتتون هست، گفته شده در یه رکعتش حتما سوره، یعنی تاکید شده که سوره منافقون چی؟ تلاوت بشه توسط امام جمعه. تو چیز بعدیش هم چیه؟ به اصطلاح سوره جمعه است، اونم دوره حساسه، اونم حالا میرسیم بهش، میبینی چقدر مهمه اون سوره. بنابراین قرآن و پیامبر به شدت حساسن رو بس نفاق و منافق، و بس ما هم حساس باشیم و مراقب باشیم و مواظب باشیم و دقت کنیم که در حقیقت هم خودمون ضربه نخوریم، هم خدای نکرده خودمون جزو منافقین نباشیم. خیلی مهمه، یعنی شما خیلی وقتا اون نفاق در حقیقت عملی رو، نه اعتقادی رو، خیلی ها مبتلا هستیم. اون روز گفتم براتون در روایت چی میده منافق کیه تو روایت، تو خانواده مثلا در مقابل مؤمن، المؤمن یاکل به شهوت عیاله، روز خونده براتون، مؤمن به خواست خانوادش غذا میخوره، والمنافق یاکل عیاله به شهوته، در حالی که منافق خانوادش به خواست او غذا میخوره. یعنی کسی که خواست خودش رو به خانواده خودش تحمیل میکنه این منافقه در این روایت، و مؤمن کسیه که مطابق خواست خانوادش غذا میخوره. خیلی مهمه این نفاق. نفاق چیه؟ یا مثلا کسی که سه بار نماز جمعه رو عمدن ترک کنه کتب منافقا، منافق حساب میاد. در روایت داره من ترک الجمعه ثلاثتا متتابعه کتب منافقا، یه همچی تعبیریه. اینا نفاق هایی که داره میگیم، این نفاق، نفاق هایی، خب یه نوع نفاقه، یه نوع نفاق، نه نفاق کفریه، یعنی شما اساسا طرف کافر اظهار ایمان میکنه، بسیار خطرناک، یعنی اصلا از ذره اعتقادی طرف اصلا مؤمن حساب نمیشه، مؤمن گناهکاره، میگه مؤمن فاسق بشه اصطلاحا، یا مؤمن منافق. اینا دارید اصلا نفاق چیه؟ نگاه کنید، شما وقتی ماده نفاق رو بررسی میکنید، نفاق به یک کانالی که زیر زمینه که حیواناتی که در حقیقت زیر زمین زندگی میکنن لانه دارند و دارای دو در هست، به اون میگن نفاق. الان عربا به تونل میگن نفاق، تونل های زیر کوه میشه میره. همین الان تو عربی معاصر به تونل هایی که ماشین ها از توش رفته یا قطار رفته اون میگن، به این تونل ها میگن چی؟ نفاق. به خانه حیواناتی که معمولا دو در داره حداقل، بعضی وقتا ممکنه بیشتر هم داشته باشه، که دشمن مثل چی؟ مثل موش. موشای صحرایی خونه هاشون یه در نداره که، بیشتر داره. اینا دشمن تا میادن تقریبا میرن تو لونه شون. بعد از مثلا 200 متر اونورتر تو این لونه از یه در دیگه در میان فرار میکنن میرن، اصلا دشمن دیگه اینارش نمیشنسه. اینا دارین حیوانات متعددی داریم که اینجوری هستند. در حقیقت منافق کسیه که دارای دو بابه، دو باب اعتقادیه. دو باب چیه؟ از یه در میاد، از یه دیگه خارج میشه. در حقیقت وقتی با اهل ایمان میشینه اظهار ایمان میکنه، ولی با کفر میشینه اظهار کفر میکنه. در حقیقت هم نوع منافقینی که حالا موضوع بحث ماست در اینجا، در حقیقت اینا کافرانی هستن که کفرشون درسته، در حوزه ایمان به دروغ دارن میگن ما. لذا این تعبیر که منافقین از کفار بدترن بسیار تعبیر دقیقیه، چون در حوزه کفر شما کفر رو رو در رو میبینی با اون ماهیت حقیقیش، تکلیفت معلومه باهاش. در حوزه نفاق تکلیفت معلوم نیست. در جامعه مهدوی نفاق دیگه جمع میشه، منافقین رسوا میشن و دستاشون میاد رو اینا. در جامعه نبوی که الان این آیه در آخرای حکومت پیامبره در مدینه، اوج نفاقه، یکی از بدترین جامعه هاست. در جامعه نبوی نفاق موج میزنه، پیامبر حکومتش مستقر شده، قدرتمند شده، چی شده؟ حالا مخالفین جرأت میکنن آشکارا بگن، خودشونو پنهان میکنند و چی میکنند و اینا. خب برای شما عرض کنم که حالا ما دیگه بخوایم وارد بشیم و اینا دیگه بحثای چیزه. منافقین در حقیقت دشمنان سرسخت دیروزند به صورت عوامل نفوذی امروز. دشمنان سرسخت دیروزند به صورت عوامل نفوذی امروزی. این منافقه. حالا ببینید بعض وقتا دشمن اینجوریه. الان امریکا در حرکتی که با ایران داره انجام میده، چرا مقام معظم رهبری بیش از 70 بار تو این چند روز از کلمه نفوذ استفاده کردن و گفتن؟ نفوذ چیه؟ نفوذ شما قطعا نمیبینید ظاهری. نفوذ چهره ای از و جلوه از جلوات نفاقه. نفوذ یعنی این که دشمن برای این که لو نره، برای اینکه شما نتونی باش مقابله ظاهری کنی، میاد خودش در چهره دیگه در دستگاه شما نفوذ میده، یا از آدمایی که مال شما بودن یارگیری میکنه، با پول، با دادن وعده وعید، با دادن بورسیه به بچه هاشون، با بردن بچه هاشون تو مناطق و شستشوی مغزی دادن و برگردوندن. یعنی نگاه میکنی ممکنه تو خونه یه آدم یه بچه رو برده به عنوان نخبه دوره آموزشی دیده، 5 سال 6 سال دکتری هم گرفته، حالا یه عنصر ویژه است در خانه این آدمی که الان موقعیت داره در حکومت، میشه نفوذ از طریق تربیت بچه های مسئولین که بحث جدی است، یا از طریق خریدن خود آدما. برای هر کی یه ضعفی داره دیگه، اونا که ضعف پول دارن و اینا اینجوری خریداری میشن و اینا، دوست دارن زندگی خوشی داشته باشن و اینا، براش فراهم میشه. هزینه های سنگین دلاری که هزینه میشه در ایران کجا میره؟ اینا اینو میره جیجی به آدمایی که چی دنبال همینن که دنیای آبادی درست کنن برای خودشون. حاضرم اصلا هزینهشو بدن. هزینهش اینی که اطلاعاتی در اختیارشون بدن، هزینهش اینی که یه سری مسائل تو مجموعه خودشون پیگیری کنند، یه سری خیلی چیزای دیگه. اینا میشه منافق، یعنی بلای آخرتی کامل برای خودش درست کرده. بعضی هم اصلا حالیشون نیست که عملا نقش منافق رو دارن بازی میکنن تو اینا. ببین معیار شما وقتی ولی امر بود، شما وقتی با ولیم دوچار بحران روحی بودی، برات گزینشی با ولیم برخورد کردی، این جلوه از جلوات عمیق نفاقه و شخصی که اینجوری حتما آدم منافقیه و بسیار آینده سخت و خطرناکی داره. اینا آقای منتظری چی شد؟ عاقبت چی شد؟ با حضرت امام اومد، اون همه جسارت ها به امام که اون حرفای بی ربط، اون همه فلان. یعنی میتونه یک کسی با یه سوابق بسیار انقلابی، با سوابق بسیار همراه با انقلاب، توی نقطه بحران نفاق پیدا کنه و زاویه با رهبری پیدا کنه و بیفته به وادی که بیفته دیگه. حالا برو درستش کن. خودشو هلاک میکنه، گروهی هم همراه خودش هلاک میکنه. اینا و این انتصابات و نسبت هایی که داده میشه مواظب بس باشیم. اینا ملاک نیست، ملاک رفتار فعلی آدم هست و اینکه الان چه موضعی دارند. اینا خیلی حساس و مهمه. اینکه الان این پسر فلانیه، اون که پسر فلانی، اینا که دلیل میشه، دلیل نمیشه. یا دختر فلانی، همسر مثلا فلانیه، اینا دلیل نمیشه. همسر پیامبر داریم عایشه، او جنگ را انداخت علیه ولی امر زمان خودش. پسر بالاتری مبارز فلان داریم با او روز چیزه، یا خودشون اصلا. برای من اینا اصلا ملاک نیست. لذا حضرت امام هم خیلی هوشمندانه اعلام کرد که هیچ کدوم از کسایی که به من منصوبن نمیتونن جای من حرف بزنن، نه حرفاشو. اون چی که از من فقط رسیده اون ملاکه، این به من نبافن، نسبت ندن دو اینا. خیلی بحث به نظرم تو شرایط فعلی جامعه مراقبت مواظبت کنیم که هم خودم مبتلا نشیم، هم چهره حقیقی اینجور آدم ها رو بشناسیم و باهاشون یه جوری در حقیقت مواظب باشیم بچه هم به تومه اینها نشن، چون اینا خودشون تومه دشمن هستند، تومه دشمن هستند. لذا خیلی مراقب باشی. سوره منافقون سوره فوق‌العاده حساس و مهمیه، مضامینش هم بسیار برای ما چیه؟ راهگشاست. اینکه آقای رحیم‌پور از قدی در نماز جمعه پیش گفت یقیناً جاسوس رسمی سیاه در دستگاه‌های ما وجود داره، یه حرف دقیقیه. اگه نباشه که خیلی بیورزن اونا، پس حتما دارن. تو آدمای هر جور و جور هم دارن، متنوع هم دارن، همینطوره. لذا بس خیلی مراقبت کرد. میخوام بگم زمینی که طبیعیه که اونها کارو بکنند و اینجوری داشته باشن اینا، ما بایستی در حقیقت هوشمندی خودمون حفظ کنیم و مراقب باشیم، خودمون مواظب باشیم تومه نشیم. خیلی مهمه. مواظب باشیم روی سادگیمون تومه میشیم. روی برای شما از کنم. شما اون که ببینید تو همه کارایتون باشه، حجت پس براتون تموم شه. حجت شما ولی امره. شما چیکار دارید؟ شما تابع باشید، تابع حقیقی ولی امر باشید. بر فرض اگرم اشتباهی بشه شما حجت دارید، میگید آقا من ولی امرم بود، در مسائل احکام اینا که چیز میکردم مقلد ایشون بودم، یا کسی که در رده ایشون باشه، حالا کسی مقلد کسی هم باشه مشکل نداره. چون تقلیدی که الان وجود داره، تقلید عمدتاً در 5% کارا بیشتر نیست، یعنی تو نجاسات و برای شما مطهرات و نماز و روزه 5% رفتارهای ما تو 95% ما تابع ولی امریم در مسائل سیاسی، بین المللی، حقوقی، اجتماعی، همه اینا تابع ولی امر هستیم الان. چون ولی فقیه ولی احکام است که ولی دینه، ولایت او در حوزه دین ولایت جامعیه که احکام 5% تا 10% میشه. مهم نیست شما تو این 5% تقلید از کسی دیگه بکنی، اشکال نداره. مهم اینه که ما الان بیش از 90% شرایط روابطمون و تنظیماتمون بر اساس نظر ولی امر در قد حاکم رقم میخوره و اینا. ما حجت میخوام بشه خدا. فردا گفتن این رفتار چرا، میگیم آقا ایشون گفت. غیرشون نمیتونه دیگه برای ما حجت باشه. بعضی از اینا رو اخیراً برای خبرگان خواستن بیان امتحان بدن، نمیان امتحان بدن به خاطر اینکه میدونن رد میشن، چون هیچ سوادی ندارند، جهت اطلاع سوادی ندارند، میترسن اصلا جرأت نمیکنن بیان برای امتحان. اینا مدعی خبرگان میشن. بعضیشون هم که چون اسم خودشون آیت الله گذاشتن، یه خورده رد کردن خودشون از این چیز و اینا ساختن و اینها، یه خورده حالا تردیدای جدی راجبشون هست، ولی به هر حال اینجوریه. میخوام بگم که نوع کسانی هم که به این کارا میفتن، نوع آدمای بی سوادی ان، آدمای عقده‌ای، بی سواد، جامونده، طرد شده، میان تو دامن این جریانات واقع میشن. الان ما در حوزه علمی 3-4 تا آدم داریم که نماد این کارا شدن، دقیقاً هم عبدالله مشکل دار عقده ای هستن که اینا به دلیل شرایطی نداره. برای راست مراقب باشیم اینا، وقتم دیگه نیست، انشالله توضیح بیشتری تو متن من جلسه آینده توی روی متن سوره منافقان براتون دقیق‌تر توضیح میدم اینا. بر محمد و آل محمد صلوات و سلام.